با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال مقدمه. با توجه به حزقیال فصل 1 آیه 3 می‌دانیم که حزقیال کاهنی بوده است که هیچگاه در مقامش خدمت نکرد، چون در طی ایام سلطنت یهویاکین به اسارت بابل برده شد، همانطوری که در کتاب دوم پادشاهان فصل 24 آیه 10 الی 16 نوشته شده است. یهویاکین پادشاه یهودا بود که پس از یهویاقیم به سلطنت رسید. در ایام سلطنت 11 ساله یهویاقیم بود که اولین تبعید قوم اتفاق افتاد و در همین زمان نیز دانیال نبی به اسارت گرفته شد. بعد از یهویاقیم، یهویاکین بر تخت سلطنت نشست که فقط 3 ماه حکومت کرد. در سال 597 قبل از میلاد دومین تبعید قوم اتفاق افتاد و حزقیال به اسارت بابل برده شد. حزقیال همزمان با ارمیا و دانیال بوده است. در این زمان ارمیا پیرمردی شده بود. ارمیا خدمتش را به عنوان جوانی در ایام سلطنت یوشیا پادشاه جوان شروع کرده بود و او همراه با باقی مانده قوم در سرزمین اسرائیل ماند و سپس توسط آنان به مصر برده شد. بنابراین خدمت ارمیا در این زمان محدود به باقی مانده قوم در سرزمین مصر بود. دانیال به دربار پادشاه بابل برده شد و وزیر معاون او شده بود. سپس حزقیال همراه با اسیرانی بود که به کنار رودهای بابل برده شده بودند. این اسیران در کنار راه آبی بزرگ اقامت داشتند که به رود فرات وصل می شد که حدود چندین کیلومتر با شهر بابل فاصله داشت. خدمت حزقیال در میان آن مردم بود. مزمور 137 مزمور باقی مانده قوم در سرزمین بابل است. در مزمور 137 آیه 1 الی 4 نوشته شده است: کنار نهرهای بابل نشستیم و اورشلیم را به یاد آوردیم و گریستیم. آنان که ما را اسیر کرده و تاراج نموده بودند از ما خواستند از سرودهای اورشلیم بخوانیم و ایشان را شاد سازیم. اما ما بربطهای خود را بر درختان بید آویختیم، زیرا چگونه می توانستیم در دیار غربت سرود خداوند را بخوانیم؟ اما در همین زمان در حزقیال فصل 1 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در روز پنجم ماه چهارم از سال سیوم که 5 سال از تبعید یهویاکین پادشاه می‌گذشت، من حزقیال کاهن پسر بوزی با سایر تبعید شدگان یهودی در کنار رود خابور در بابل زندگی می‌کردم. در همان روز ناگهان آسمان باز شد و خدا رویایی را به من نشان داد. چه تفاوتی را می‌بینیم؟ در آن زمانی که مردم بربط‌های خود را بر درختان بید آویخته و در حال گریه و زاری هستند، حزقیال رویایی را از جانب خدا می‌بیند. ارمیا، حزقیال و دانیال پیامبرانی بودند که هر یک خدمت خاص و معینی را برای گروهی از مردم انجام می‌دادند و ظاهراً هیچگاه با یکدیگر ارتباط و تماسی نداشتند. از گزارش کتاب دانیال نبی نمی‌توانید دریابید که دانیال هرگز قومش را در بابل و در محلی که حزقیال بود ملاقات کرده باشد. با این وجود او بسیار برای ایشان نگران بود و در واقع از آنها دفاع کرد. اما آیا دانیال و ارمیا یکدیگر را می شناختند؟ خب، از کتاب دانیال می دانیم که دانیال با نبوت‌های ارمیا آشنایی داشت. حدس من این است که دانیال در زمان نوجوانیش به سخنان ارمیا در شهر اورشلیم گوش می‌داده است. حزقیال نیز جوان بود وقتی که به اسارت بابل برده شد و شاید او هم سخنان ارمیا را شنیده بود ولی آشنایی شخصی با دانیال نداشت. پیام حزقیال نسبت به همه پیامبران دیگر روحانی تر می باشد، چون او به طور خاص در رابطه با شخص خدا سخن می گوید. فردی چنین گفته است: حزقیال پیامبر روح القدس است، در حالی که اشعیا پیام‌آور پسر خداست و ارمیا پیام پدر را اعلام کرده است. در طی اولین سالهای اسارت، پیامبران دروغین هنوز می‌گفتند که مردم به اورشلیم باز خواهند گشت و آن شهر نابود نخواهد شد. شهر اورشلیم حتی در زمان تبعید دو قوم نیز خراب نشد. در واقع تا حدود سال 586 قبل از میلاد ویران نگشت، یعنی در زمانی که نبوکدنصر برای بار سوم به شهر حمله کرده و آن را سوزاند و خراب کرد. بنابراین در یک مدت 10 ساله این پیامبران دروغین می گفتند که مردم به شهر باز خواهند گشت و شهر خراب نخواهد شد. ارمیا پیامی را به بابل فرستاده و گفته بود که شهر اورشلیم خراب خواهد شد و حزقیال پیام او را تایید نمود. او به مردم اخطار و هشدار داد قبل از اینکه بتوانند به شهر اورشلیم بازگردند، بایستی به سوی خدا بازگشت کنند. وقتی زمان موعود رسید، فقط باقی مانده کمی به سوی خدا بازگشتند و با افسوس و اندوه بود که به شهر اورشلیم بازگشتند. حزقیال 5 سال بعد از اینکه به اسارت برده شده بود، در سن حدود 30 سالگی خدمتش را شروع کرد. از بسیاری جوانب او در یکی از تاریک‌ترین دوران قوم پیامش را اعلام نمود. او در عمق دره در گوشه‌ای تاریک ایستاده و سخن گفت. او بایستی با امید اشتباهی که پیامبران دروغین اعلام می کردند، با بیتفاوتی و با دلسردی آن روزگاری که گناه و مصیبت‌ها حاکم بودند، روبرو شده و مقابله می کرد. مردم نمی خواستند به پیام او گوش دهند. بنابراین او از روش‌های جدیدی استفاده می کرد. به جای اینکه با مثل‌ها سخن بگوید، همانطوری که خداوند عیسی مسیح چنین می کرد، او بر طبق مثل‌ها زندگی کرد. او در واقع کارهای جالب و عجیبی انجام داد. در حزقیال فصل 24 آیه 24 می خوانیم: من برای شما علامتی هستم، همان کاری را که من کردم شما نیز خواهید کرد. هنگامی که این پیشگویی واقع شود، خواهید دانست که او خداوند است. مردم به سخنان او گوش نخواهند کرد. بنابراین او کارهایی انجام خواهد داد و به این طریق توجه بسیاری را جلب خواهد نمود. امروزه نیز افرادی هستند که از این نوع روش‌ها استفاده می‌کنند. انواع روش‌های تبلیغاتی برای جلب توجه مردم و تأثیر بر روی افکار عمومی به کار برده می‌شود. حزقیال نیز چنین می‌کرد. یک بار به خانه‌ای وارد شده و در خانه را بست و سپس شروع به حفر کردن زمین نمود و آنگاه پس از مدتی از وسط خیابان بیرون آمد. شاید امروزه به نظر انجام این کار معمولی باشد که کارگران خیابان‌ها را برای تعمیرات حفر کنند، ولی در زمان حزقیال وقتی مردی ناگهان از وسط خیابان از درون حفره‌ای بیرون می‌آمد، به طور طبیعی توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و همه می‌پرسیدند هدفش از این کار چیست. همانطوری که در حزقیال فصل 12 آیه 8 الی 16 می‌بینیم، حزقیال پیامی برای آنان داشت که بیان نمود. حزقیال پیامبری است که جلال خدا را اعلام می‌کند. 3 پیامبر در قوم اسرائیل بودند که وقتی خارج از سرزمین خود بودند پیام دادند. حزقیال و دانیال در عهد عتیق و یوحنا در عهد جدید وقتی در جزیره پتمس بود نامه‌هایی نوشت. هر سه آنها مکاشفات یا الهاماتی را نوشتند. هر سه آنان از زبان سمبولیک و نشانه ها استفاده نمودند. با این وجود آنها برترین نور و عالی ترین امید همه پیامبران را دیدند. حزقیال ابر جلال خدا را دید که معبد سلیمان را ترک می کرد. ولی همچنین بازگشت پرجلال خداوند را در آینده دید که در طی دوران هزار ساله سلطنت خود به زمین خواهد آمد. معما و مفهوم حزقیال در همین آمدن پرجلال خداوند در ایام سلطنت هزار ساله می باشد. حزقیال فراتر از رنج‌های مسیح به جلالی که پس از آن خواهد آمد نگاه می کند. همانطوری که در نامه اول پتروس فصل 1:11 نوشته شده است، پیامبران رنج‌های مسیح و جلال پس از آن را مشاهده کردند. فکر می کنم حزقیال آن را بهتر از پیامبران دیگر دید. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی کتاب حزقیال توجه بفرمایید. کتاب حزقیال، فهرست موضوعات اصلی. اول، جلال خداوند، مأموریت پیامبران، فصل‌های 1-7. 1. شکوه جلال خداوند، فصل 1-2. دعوت پیامبر و اعطای قدرت برای خدمت پیامبری، فصل 2-3. آمادگی پیامبر، خدمت دیدبانی، فصل 3-4. داوری اورشلیم، فصل 4-5. علامت تراشیدن موهای پیامبر، فصل 5-6. شمشیری که بر اورشلیم می آید، باقی مانده ای که نجات می آبند، فصل 6-7. نبوت درباره نابودی نهایی اورشلیم، فصل 7. 2. جلال خداوند، مسیر اسارت اورشلیم و اسرائیل، ترک ابر جلال خداوند، فصل های 8-24. 1. رویای جلال، آلودگی معبد توسط بت‌پرستی نابودی آن را توضیح می دهد، فصل 8. 2. ابر جلال آماده ترک معبد می شود، فصل 9. 3. ابر جلال جایگاه مقدس را پر می سازد، ابر جلال معبد را ترک می کند، فصل 10. 4. نبوت بر علیه حاکمان اورشلیم، فصل 11. 5. حزقیال ویرانی اورشلیم را به نمایش در می آورد، فصل 12. 6. نبوت بر علیه پیامبران دروغین، فصل 13. 7. نبوت بر علیه بت‌پرستی بزرگان قوم، نابودی معین اورشلیم، فصل 14. 8. رویای درخت انگور، فصل 15. 9. اورشلیم مانند نوزاد ترک شده ای است که خدا او را به فرزندی پذیرفته است، فصل 16. 10. معمای دو عقاب، فصل 17. 11. مزد گناه مرگ است، فصل 18. 12. مرثیه یهوه برای شاهزادگان اسرائیل، فصل 19. 13. بازنگری گناه قوم، داوری و احیای آینده قوم، فصل 20. 14. پادشاه بابل، آخرین پادشاه از نسل داوود تا زمان آمدن مسیح را نابود می کند، فصل 21. 15. بازنگری پلیدی های اورشلیم، فصل 22. 16. مثل دو دختر، سامره و اورشلیم، فصل 23. 17. مثل دیگ جوشان. سوم، جلال خداوند، داوری ملل، فصل‌های 25 الی 32. 1. بر علیه عمون، موآب، ایلام و فلسطین، فصل 25. 2. بر علیه سور، فصل‌های 26 الی 28. 3. بر علیه مصر، فصل‌های 29 الی 32. 4. جلال خداوند و آمدن ملکوت، فصل‌های 33 الی 48. 1. دوباره به مأموریت فرستادن پیامبر، فصل‌های 33 و 34. 2. احیای اسرائیل، فصل‌های 35 و 36. 3. رستاخیز اسرائیل، فصل 37. 4. انکار جوج و ماجوج، فصل‌های 38 و 39. 5. بازسازی معبد، فصل‌های 40 الی 42. 6. بازگشت جلال خداوند، فصل‌های 43 الی 48. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل 1 در کتاب حزقیال توجه بفرمایید. کتاب حزقیال، فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شکوه جلال خداوند. رویای حزقیال که جلال خداوند را دیده میتواند به خوبی کلیدی باشد برای تمام رویاهایی که در کلام خدا نوشته شدند، ولی مطمئناً کلیدی است برای درک رویاهای کتاب حزقیال. بسیاری از مردم فکر می‌کنند کتاب مکاشفه بر پایه نبوت‌های دانیال و سخنان خداوند عیسی مسیح بر بالای کوه زیتون استوار شده است و این موضوع حقیقت دارد، ولی من بر این باور هستم به طور اصلی بر پایه مکاشفات و الهامات کتاب حزقیال برقرار شده است. شباهات دقیقی را میان رویای نوشته شده در کتاب حزقیال فصل 1 و فصل‌های 4 و 5 کتاب مکاشفه پیدا می‌کنید. این رویا یکی از مشکل‌ترین رویاها برای توضیح و تشریح است. جان کالوین چنین گفته است: اگر شخصی شفاف و روشن بودن این رویا را مورد سوال قرار دهد، مبهم و نامفهوم بودن آن را اعتراف می کنم و اینکه به طور واقعا کمی می توانم آن را بفهمم. من نیز بایستی سخن کالوین را تایید کنم و بگویم که من هم رویای حزقیال را به طور واضح درک نمی کنم، اما به طور یقین می توانم بگویم که این رویا درباره چه چیزی نیست. این رویایی درباره دوران ماشینی امروز نیست. رویای حزقیال که چرخهایی را درون چرخهایی دید که پرواز می کنند، مطمئنن رویایی درباره هواپیما یا سفینه های فضایی نمی باشد. زمانی که به تازگی نمونه هایی از هواپیماهای قدیمی درست شدند، تعدادی از معلمین کتاب های نبوتی گفتند که این رویا درباره اختراع هواپیما بوده است. امروز هواپیماهای جتی داریم که چرخهایی در میان چرخها در آنها نیست و بایستی از چنین تفسیرها و برداشتهایی دوری کنیم. این نوع تفسیرها کودکانه هستند. حرفها و نظرات احمقانه و پوچی مانند چنین تفسیرهایی سبب شده است که از اعتبار نبوتهای کلام خدا کاسته شود. من معتقدم آنچه در فصل اول کتاب حزقیال مشاهده می کنیم رویایی در مورد جلال خداوند است. در کتاب اشعیا شاهد اصول و پایه های تخت خدا هستیم. در کتاب ارمیا عملکرد آن تخت را می بینیم، اما در کتاب حزقیال شخصی را که بر روی تخت است مشاهده می کنیم. می خواهم تأکید کنم که در این رویا خود خدا نمایان شده است و دریچه‌ای نیز ندارید که از طریق آن چهره‌ای از خدا را ببینید. در آغاز خدمتم تصور می کردم که در اینجا رویایی از خدا دیده می شود. ولی چنین نیست، بلکه در واقع رویایی از جلال خدا و رویایی از حضور خدا می باشد. در اینجا رویایی از عرابه خدا را مشاهده می کنیم که پیروزمندانه و بدون اینکه چیزی بتواند در مقابل او مقاومت کند از زمان می گذرد. یک جنبه از این رویا باعث شگفتی من شد وقتی آن را کشف کردم. این عرابه خالی است. به طور طبیعی تصور کرده بودم که خدا در آن باشد. در ارتباط با عرابه 4 موجود زنده یا کروبیان هستند، ولی با این وجود آنها متمایز بوده و جدا از عرابه می باشند. بر بالای همه تختی است و بر روی آن تخت شخصی می باشد. این والاترین و برترین رویایی از خدا است که تا کنون به ما داده شده و مشکل ترین رویا برای درک و فهم می باشد. فقط به تعدادی از جنبه های شگفت آور این رویا در این فصل توجه خواهیم کرد. در حزقیال فصل 1 آیه 1-3 می خوانیم: در روز 5 ماه 4 سال 3 که 5 سال از تبعید یهویاکین پادشاه می گذشت، ناگهان آسمان به روی حزقیال پسر بوزی گشوده شد و خدا رویایی به او نشان داد. حزقیال کاهنی بود که با یهودیان تبعیدی کنار رود خابور در بابل زندگی می کرد. حزقیال چنین تعریف می کند: سال 3 به نظر می رسد بیان کننده این نکته باشد که حزقیال در این زمان 30 بوده است. اما از نظر بسیاری از مفسران این موضوع به یک نوع تقویم دیگر اشاره می کند. من به جزئیات این موضوع نمی پردازم و صادقانه بگویم که فقط باعث پیچیدگی درک مفاهیم می شود و احساس نمی کنم که نکته ضروری و لازم باشد. خدا رویایی را به او نشان داد. با توجه به مزمور 137 آیه 1، زمانی که قوم اسرائیل در سرزمین بابل به سر برده و در کنار رودهای بابل گریه و زاری می کردند، حزقیال رویایی را از جانب خدا دید. چه اختلاف و تضاد جالبی را در اینجا می بینیم. دیدن رویاها و ریختن اشک‌ها. هنوز به زمان نابودی اورشلیم نرسیده ایم که در زمان سلطنت صدقیه اتفاق می افتد. کلام خدا به طور ناگهانی بر حزقیال کاهن آشکار شد. حزقیال به قبیله لاوی و ظاهراً به طبقه کاهنان تعلق داشت و شاید یکی از فرزندان قیهات بود. به ما گفته شده که او پسر بوزی بوده است. خابور کانال اصلی بود که از رود فرات منشعب شده بود و مناطق اطراف بابل را آبیاری می کرد. ظاهراً اسیران یهودی را در آن منطقه سکونت داده بودند تا در زمین‌های آنجا زراعت کنند. این منطقه چندین کیلومتر با شهر بابل فاصله داشت و شاید به همین دلیل بود که دانیال و حزقیال امکان و فرصتی را نیافتند تا یکدیگر را ملاقات کنند. شاید دانیال به عنوان یکی از مقام‌های دربار پادشاه از آن منطقه دیدن کرده بود، ولی شک دارم که حزقیال اجازه دیدار با دانیال را می‌داشت. در برنامه آینده اولین رویای عجیبی را که حزقیال مشاهده نمود مطالعه و بررسی خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.